بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 285 آخر صفحه یه خصمونده به آخر و بینون ان ذالک الانتاج لیس للمقدمة المسلمة الحق. اینو من اشاره نکردم، اون یکون و اضافتین که از اول رد مستقیم به خلف مطرح شد اشاره داشت به اون قیاس اقترانی که خلف بهش منحل می شد. این و بینون ان ذالک الانتاج لیس للمقدمة المسلمة آخر اشاره داره به تشکیل قیاس استثنایی که خلف بهش منحل می شد. این عبارت ها هر دوشون اشاره دارن به دو تا قیاسی که خلف آن دو منحل می شد. عبارت اول که حدود دو خط و نصفیه اشاره داره به قیاس اقترانی و بیانان ان ذالک الانتاج مربوط به قیاس استثنایی، چون خلف در قیاس اقترانی نتیجه محال میده. بعد از اینکه اون قیاس استثنایی رو زمینه کردیم نتیجه محال از بین میره، یه نتیجه حقی متولد میشه. و این دو تا عبارت هم اشاره به همون دسته داره که من بیان نشده. گفتیم که گاهی خلف رو رد میکنیم، گاهی مستقیم رو رد میکنیم به خلف، و گاهی خلف رو رد میکنیم به مستقیم. اون وقتی که خلف رو رد میکردیم به مستقیم، اون وقتی که مستقیم رو رد میکردیم به خلف، گفتیم نتیجه اون مستقیم یکی از چهار حالت رو داره: یا موجبه کلی است، یا سالبه کلی است، یا موجبه جزئی است، یا سالبه جزئی است. بنابراین برای خلفی که از نقیض اون نتیجه مستقیم تشکیل میشه چهار حالت پیدا میشه: یا نقیض موجبه کلیه رو که سالبه جزئیت مشتمله، یا نقیض موجبه کلیه رو که سالبه جزئیت مشتمله، یا نقیض سالبه کلیه رو که موجبه جزئیت، یا نقیض موجبه جزئیت رو که سالبه کلیت، یا نقیض سالبه جزئیت رو که موجبه کلیت. وقت در تمام این حالات باید ببینیم که چه قیاساتی از ضروبی که قبلا ذکر کردیم هستند که مثلا مشتمل باشند بر سالبه جزئیت. اون وقت میگیم خلف میتونه به یکی از اون صبر باشه. اینها رو بیان کردیم، فکر میکنم دیگه تکرار لازم نداشته باشه. حالا وارد بحث دوم میشیم. در بحث دوم که بحث رد خلف به مستقیمه، هشت حالت تصور میشه که دو حالتش مربوطه به شکل چهارمه، و چون شکل چهارم در این کتاب مطرح نشده اون دو حالت رو حذف میکنیم، میگیم شش حالت تصور میشه. خلف گفتیم که توجه کنید مقدمات بحث رو میگم، بعد از رو میخونم، مثال میزنم، تطبیق میکنم. مقدمات مهم، من توجه کنید. گفتیم که اصل قیاس خلف اون تالی متصله و اون حملیه مسلمه است، و شکلی را هم که خلف بر اون شکل هست همین دوتا تأمین میکنن، به عهده همین دوتاست. یعنی اگر تالی و اون حملیه در جزئی که در جزئی مشترکن، اگر حالتی داشته باشن که اون جزء در اون حالت محمول در یکی موضوع در دیگری باشه، شکل اوله، و اگر عکس باشه چهارمه، اگر محمول در هر دو باشه دوم، اگر موضوع در هر دو باشه سوم. این یک مطلب. پس خلف به یکی از چهار شکل میتونه ابراز بشه. قیاس خلف یا شکل اولو داره، یا دوم، یا سوم، یا چهارم. در هر یکی از این چهار حالت، یا اون متصله صغراست و حملیه کبراست، یا حملیه صغراست و متصله کبراست. به عبارت دیگه، این عبارت رو توجه کنید: چون تالی متصله همیشه نقیض مطلوبه، پس یا نقیض مطلوب صغراست و حملیه کبرا، در صورت که متصل صغرا باشه نقیض مطلوب صغراست حملیه کبراست، و یا حملیه صغراست و نقیض مطلوب کبراست. معلوم باشه که ایشون میگه نقیض مطلوب صغراست یا نقیض مطلوب کبراست، منظورش اینه که تالی اون متصله و در نتیجه خود متصله صغراست یا کبراست. این 8 حالت میشه، 4 تا شکل برای خلف تصور میشه. در هر یک از 4 شکلم یا اینکه نقیض مطلوب صغراست و حملیه کبراست، یا برعکسه که 2 حالت در هر یک از این 4 حالت اتفاق میفته، 2 4 تا میشه 8. 2 تا از این صور 8 گانه که مربوط به شکل رابعه هست میشه، 6 تا دیگه اش باقی مونه، 6 تا رو باید بحث کنیم. خلف بر شکل اوله، بر هیئت شکل اوله و نقیض مطلوب صغراست. این یک. خلف بر هیئت شکل اول نقیض مطلوب کبراست. این دوتا همچنین در شکل دوم و سوم به همین ترتیب توضیح میدیم که یا نقیض مطلوب صغراست یا نقیض مطلوب کبراست. در هر یک از این 6 حالت رد کردن خلف به مستقیم احتیاج به این داره که ما نقیض نتیجه رو بگیریم، یعنی نقیض نتیجه خلف رو بگیریم. منظور از خلف اون قیاس اوله که اقترانی باشه، استثنایی رو اضافه نمی کنیم، اینو صبح توضیح دادم، استثنایی اضافه نمیشه. این قیاس اول که اقترانی نتیجه محال میده، ما نقیض اون نتیجه رو میگیریم و در یک قیاس مستقیم به کار میبریم که خلف رد شده به مستقیم. این نقیض در صورتی که خلف بر هیئت شکل اول باشه، نقیض مطلوب صغرای خلف باشه، نقیض نتیجه خلف صغرای قیاس مستقیم میشه. و در صورتی که نقیض مطلوب کبرای خلف باشه، نقیض نتیجه خلف کبرای قیاس مستقیم میشه. پس هر حالتی که نقیض مطلوب در خلف داره، نقیض نتیجه در قیاس مستقیم داره. نقیض مطلوب در خلف هر حالتی داره، همون حالت رو نقیض نتیجه در قیاس مستقیمی که خلف رو میخوام بشرت کنیم داره. این در صورتی است که خلف بر هیئت شکل اول باشه و بخوام به قیاس مستقیم ردش کنیم. اما اگر خلف بر قیاس بر هیئت شکل دوم باشه، چه نقیض مطلوب در او صغرا باشه و چه کبرا باشه، نقیض نتیجه در قیاس مستقیم صغراست. و اگر بر خلف بر هیئت شکل سوم باشه، نقیض مطلوب در این خلف چه صغرا باشه و چه کبرا باشه، نقیض نتیجه در قیاس مستقیم کبراست. پس 3 تا مطلب ما در اینجا توضیح دادیم که بعد وارد بحث بشیم. مطلب اول این بود که اصل قیاس خلف و اون تالی متصله که نقیض مطلوبه به زمینه کبرای به زمینه حملیه مسلمه تشکیل میده، و ما برای این که تشخیص بدیم که خلف بر هیئت چه شکلیه باید به همین دوتا توجه کنیم. خب این دوتا که نقیض مطلوب و حملیه مسلمه است، یکی از 4 شکل رو دارن، بنابراین خلف هم یکی از 4 شکل رو داره. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که این خلف که از متصله و حملیه تشکیل شده، گاهی متصلش صغراست و حملیهش کبرا و گاهی برعکس. به عبارت ایشون اون تالی که نقیض مطلوبه گاهی صغراست و حملیه کبرا، گاهی برعکس. اون 4 شکل رو وقتی ضرب در این 2 حالت بکنید 8 حالت میشه. مطلب سوم اینه که اگر بخواهیم قیاس خلف رو به قیاس مستقیم رد کنیم، باید ببینیم این قیاس خلف بر چه شکلیه و همچنین باید ببینیم نقیض مطلوب در این قیاس صغراست یا کبرا. اگر بر هیئت شکل اول باشه، نقیض مطلوب در این قیاس خلف هر حالتی که داره، نقیض نتیجه در قیاس مستقیمی که خلف میخواد بهش ارجاع داده بشه همون حالت رو داره. و اگر خلف بر هیئت شکل دومه، نقیض مطلوب در او هر حالتی که داشته باشه، علی حال نقیض نتیجه در قیاس مستقیمی که خلف بهش ارجاع داده میشه صغراست. فقط یک حالت داره. و در صورتی که خلف بر هیئت شکل سوم باشه، اگر نقیض مطلوب در او هر حالتی که داشته باشه، نقیض نتیجه در قیاس مستقیمی که خلف بهش ارجاع داده میشه، فقط یک حالت داره و اون اینه که کبراست. این سه مطلب رو دقت داشته باشید. بعد مطالب رو از روم میخونم، مثال میزنم، مثال رو حتما بنویسید و بعد که نوشتید تصدیق میکنم. مطلب دیگه نداریم تا آخر فصل، فقط مطلب مثالاییست که باید تصدیق بشه. البته مطالب هست که ایشون میگه اگه شکل اول باشه، اگر خلف شکل اول باشه و نقیض مطلوب صغراش باشه، وقتی برش میگردونیم به قیاس مستقیم، اون قیاس مستقیم باید حتما شکل ثانی باشه. و اگر اون نقیض مطلوب کبرا باشه، وقتی برش میگردونیم به قیاس مستقیم، قیاس مستقیم حتما باید در هیئت شکل ثالث باشه. اینا مطالبیه که من از خارج نگفتم، اونا رو از رو میخونم چون احتیاج به خارج گفتن نداره. تطبیقش مهمه بر مثال که شما توجه کنید. و اما رد الخلف الى المستقیم، فان کان الخلف على هيئه الشكل الاول و وقع نقیض المطلوب في صغر الخلف فقياس الرد يكون على هيئه الشكل الثاني. اگر قياس خلفمون شکل اول باشه، دو حالت داره. حالت اول، وقع نقیض المطلوب في صغر الخلف، نقیض مطلوب در صغرای خلفه، یعنی متصله صغراست و حملیه کبراست. اون وقت اگر بخوام ردش بکنیم به قیاس مستقیم، قیاس مستقیم حتما بر هیئت شکل دومه و نتیجه نقیض نتیجه خلفم در این قیاس مستقیم صغراست. اینو بعدا خواهیم گفت. چون نقیض مطلوب در قیاس خلف صغرا بود، نقیض نتیجه در این قیاس مستقیم نیز صغراست. و الا یعنی اگر نقیض مطلوب در صغرای خلف واقع نشده باشه بلکه کبرا باشه. خلف بر هیئت شکل اول هست، اما نقیض مطلوب در کبرای قیاس واقعه، پس قیاس رد علا هیئت شکل ثالث. از دو مطلب ما داشتیم. در هر دو مطلب توجه کردید که قیاس خلف بر هیئت شکل اوله. دو تا مثالی که میزنم روشن باشه. در هر دو قیاس خلف بر هیئت شکل اوله. منتها در مثال اول نقیض مطلوب صغرای قیاس خلفه، در مثال دوم نقیض مطلوب کبرای قیاس خلفه. در مثال اول اگر بخوام خلف رو رد کنیم به قیاس مستقیم، قیاس مستقیمی میشه که هیئت شکل ثانیه. در صورت دوم اگر بخوام خلف رو رد کنیم به مستقیم، قیاس مستقیمی میشه که بر هیئت شکل ثالثه. در صورت اول نقیض نتیجه خلف صغرای قیاس مستقیمه، در صورت دوم نقیض نتیجه خلف کبرای قیاس مستقیمه. حالا که مثال معلوم شد، مثال رو بنویسید تا توضیح بدم. مثال صورت اول خلفو مثال میزنیم. اول مثال خلفو میگم، تصویق میکنم، بعدم ردش میکنم. ان لم یکن لا شیء من جیم ب فبعض جیم ب، و کل ب الف، فإن لم يكن لا شيء من جيم ب فبعض جيم الف. حالا مثال رو توجه کنید، به مثال دقت کنید. این یک قیاس خلفه. صغراش متصل است. ان لم یکن لا شیء من جنبه فبعض جنبه. این صغراست. کبراش کل به الف که حملیه است. نتیجهش هم یک متصل است. در تمام اینها نتیجه مقدمش با مقدم متصل یکیه. تالیش حاصل از ترکیب تالی متصله اول و حملیه است. به متصله اول توجه کنید، تالیش و بعض جنبه هست. این رو کنار حملیه بذارید، کلو به الفه. این تالی و حملیه رو که ملاحظه بکنید ببینید در به شریک هست. به محمول در اولیست، موضوع در دومیست. یعنی محمول در صغراست، موضوع در کبراست. پس شکل اوله. قیاس خلفتون بر هیئت شکل اوله. نتیجه ای که میگیرید مقدمش مقدم متصل است. تالیش نتیجه ایست حاصل از این تالی و حملیه که فبعض جیم الفه. بعض جیم به و کلو به الف رو کنار هم بذارید، فبعض جیم الف رو نتیجه میگیرید که اون رو تالی متصله ثانی قرارش میدید. حالا دقت کنید، مطلوب ما که با قیاس خلف میخوام اثباتش کنیم چیه؟ این مطلبیست مهم. ما مطلوب ما در تمام اینها با توجه به مسئله داشته باشید. مطلوب ما که میخوام با قیاس خلف اثباتش کنیم اونیست که در مقدم این متصله داره نفی میشه. ان لم یکن لا شیء من جنبه. این ان لم یکن لا شیء من جنبه داره مطلوب ما رو نفی میکنه. پس مطلوب ما لا شیء من جنبه هست. برای اینکه ما لا شیء من جنبه رو اثبات کنیم این قیاس رو تشکیل دادیم. بعد در تالی این متصله نقیض این مطلوب رو ذکر میکنیم که فبعض جنبه. این نقیض مطلوب شده تالی با حملیه ای که بعدا از ترکیب میشه و مطالبی که گفتن پیش میاد. این قیاس خلف ماست که اگر ما قیاس استثنایی رو اضافه کنیم، اگر قیاس استثنایی رو اضافه کنیم، همون لاشه امن جنبه رو که مطلوب مونه و در مقدم صغرای این قیاس خلف نفی کردیم همون نتیجه میگیریم. اما چون هنوز قیاس استثنایی اضافه نشده، نتیجه ای که گرفتیم نتیجه محاله. نتیجه که گرفتیم فعلا لم یکن لا شیء من جنبه فبعض جیم الف. فبعض جیم الف محاله. گفتم در جلسه قبل که تالی این متصله محاله. مقدمش کار نداریم، مقدم این مسئله فرضه، یک امر فرضیه. تالیش محاله، پس نتیجه محاله. حالا میخوام این ردش کنیم به قیاس مستقیم. این معلوم شد که این قیاس خلف بر هیئت شکل اوله و نقیض مطلوب که بعض جنبه هست صغرای قیاس قرار گرفته. مطلوب لاشه امن جنبه بود، نقیض بعض جنبه هست، این صغرای قیاس قرار گرفته. این اگر بخوام ردش کنیم به قیاس مستقیم، قیاس مستقیمی بر هیئت شکل ثانی به دست میاد که نقیض نتیجه این خلف صغرای اون قیاسه. نتیجه این خلف که نتیجه محاله چیه؟ بعض جیم الفه. حالا اینو نقیض میکنیم. حالا قیاس مستقیم به دست میاد. قیاس مستقیم هم به این صورته. لا شیء من جیم الف. قاعده این بود که نقیض نتیجه خلفو به مقدمه مسلمه اضافه کنیم. در رد خلف مستقیم این کارو میکردیم. حالا مقدمه مسلمه که همون کلو به الفه میاریم و کلو به الف. فلا شیء من جنبه. نتیجه میگیریم فلا شیء من جنبه. دقت کنید این قیاسو، این قیاس مستقیمو، نتیجهش صغراش نقیض نتیجه خلفه. نتیجه خلف بعض جیم الف بود، صغرای این لا شیء من جیم الف نقیض اونه. کبراش همون مقدمه مسلمه بود که در خلفم به کار میرفت، در این قیاس مستقیمم به کار میاد. شکلم شکل دومه. لا شیء من جیم الف کلو به الف. الف که حد وسطه، محمول در هر دو مقدمه است. نتیجهی که ما گرفتیم همون مطلوب ماست که قیاس خلف فرض می کرد او را غیر حق. لا شیء من جیم به مطلوب ها رو توجه کنید. آخر همین قیاس مستقیم باید اون مطلوب ما رو نتیجه بده. یعنی در تمام این 6 مثالی که میزنیم قیاس مستقیم باید مطلوب ما رو نتیجه بده، یعنی همونی رو که مقدم متصله ای که در خلف به کار میره نفیش میکنه، همونی رو که مقدم متصله نفی میکنه همونو ما از قیاس مستقیم نتیجه میگیریم. که اگر ما به قیاس خلف و قیاس استثنایی رو زمین میکردیم باز همین نتیجه رو میگرفتیم. این مثال اول بود که دیدید قیاس خلف بر هیئت شکل اوله، نقیض مطلوب صغراش واقع شده، وقتی رد کردیم او را قیاس مستقیمی به هیئت شکل ثانی پیدا شد، چه نقیض نتیجه خلف صغرای این قیاس قرار گرفت و نتیجه ای که از این قیاس مستقیم گرفتیم همون مطلوب همون بود. مثال دوم مال اونجاییست که خلف بر هیئت شکل اول باشه منتها نقیض مطلوب کبرای خلف باشه، وقتی ردش کنیم شکل ثالث پیدا میشه که نقیض نتیجه خلف کبرای اون شکل ثالثه. حالا مثال: کل الف، بله، کل الف جیم. مثال دوم: کل الف جیم و این لم یکن بعض جیم به فلا شیء من جیم به. فإن لم يكن نتیجه خلفه، فإن لم يكن بعض جیم به فلا شیء من الف به. این قیاس خلفه. توجه کنید حملیه صغرا قرار گرفته، کل الف جیم حملیه مسلمه صغرا قرار گرفته، متصله کبرا قرار گرفته، بنابراین تالیه این متصله هم کبراست. تالی متصل نقیض مطلوب، پس نقیض مطلوب کبراست. تالی متصل را توجه کنید، در متصل میگیم ان لم یکن بعض جیم به، پس مطلوب ما چیه؟ بعض جیم به هست. مطلوب ما بعض جیم به است. اگر بعض جیم به که مطلوب ما حق نباشه، پس نقیض شرط نقیض چیه؟ فلا شیء من جیم به. فلا شیء من جیم به نقیض مطلوب ماست. فلا شیء من جیم به نقیض مطلوبه. این نقیض مطلوب رو که تالی این متصل است با اون حملیه مسلمه ترکیب کنید، میشه کل الف جیم لا شیء من جیم به. توجه کنید شکل اوله، صغراش موجبه کلیه، کبراش سالبه کلیه است. جیم که حد وسط محمول در صغرا موضوع در کبراست. پس شکل اوله، نتیجه‌ای که می‌گیریم از این قیاس خلف عبارت است از متصله‌ای که مقدمش مقدم همین متصله اوله، یعنی فإن لم یکن بعض جیم به. این فإن لم یکن بعض جیم به مقدم همون متصله اول بود که مقدم نتیجه هم میشه. تالیش عبارت است از نتیجه‌ای که از تلفیق اون حملیه مسلمه و تالی اون متصل اولا میگیریم، یعنی فلا شیء من الف به. این فلا شیء من الف به که نتیجه این قیاس خلفه، نتیجه ایست محال. در وقتی که میخوام رد کنیم به مستقیم، این نتیجه رو باید نقیض کنیم و این نتیجه باید کبرا قرار بگیره، چون در قیاس خلف نقیض مطلوب کبرا قرار گیره، پس در قیاس مستقیم نقیض این نتیجه کبرا قرار میگیره. حالا قیاس مستقیم رو توجه کنید، قیاس مستقیمی که این قیاس خلف بهش رد میشه اینطوره: کل الف جیم و بعض الف به و بعض جیم به. قیاس مستقیم. حالا به این قیاس توجه کنید، کل الف جیم همون مقدم مسلممون بود که صغرای این قیاس رد قرار گرفت. بعض و الف به نقیض نتیجه خلفه، نتیجه خلف لا شیء من الف به بود، نقیضش میکنیم، نقیضش میشه بعض و الف به. حالا صغرامون کل الف جیمه، کبرامون بعض و الف به. توجه کنید چه شکلیه؟ شکل سومه. الف که حد وسط موضوع در هر دو قرار گرفته. پس قیاس خلفی که بر هیئت شکل اول بود و نقیض مطلوب کبراش قرار گرفته بود رد شد به شکل سوم. نتیجه‌ای که از این قیاس رد می‌گیریم بعض و جیم به هست، یعنی همون مطلوبی که در متصله اولای قیاس خلف نفیش می‌کردیم. این دو مثال تموم شد. چهار تا مثال دیگه داریم که بعدش می‌رسیم. حالا ما عبارت رو توجه کنید، عبارت خاجر رو. اون تیکه بالا رو خوندم که دو مرتبه می‌خونم. تا این کان الخلف علی هیئت شکل اول و وقع نقیض مطلوب در صغرای خلف، پس قیاس رد یکون و علی هیئت شکل ثانی، دیگه معلوم شد. و الا یعنی اگر خلف بر هیئت شکل اول هست ولی نقیض مطلوب در صغرای خلف نیست بلکه در کبرای خلفه، پس قیاس رد علی هیئت شکل ثالث است. حالا نتیجه قیاس خلف در این قیاس رد چه حالتی داره؟ آیا صغراست یا کبراست؟ میگن نگاه کن ببین نتیجه نقیض مطلوب در قیاس خلف چه حالتی داشت. همون حالت رو نقیض نتیجه در قیاس رد و قیاس مستقیم داره. و یقع نقیض و نتیجه المحاله، نتیجه محال همون نتیجه بود که خلف میداد. این نقیضه، این نتیجه در مثل همین مقدمه هم واقع میشه. یعنی ببینید که نقیض مطلوب در چه مقدمه واقع شده، نقیض نتیجه در قیاس مستقیم در مثل همون مقدمه واقع میشه. اگر نقیض مطلوب در صغرا واقع شده، نقیض نتیجه هم در قیاس مستقیم در صغرا واقع میشه. اگر در خلف نقیض مطلوب در کبرا واقع شده، نقیض نتیجه در قیاس مستقیم هم در کبرا واقع میشه. لذا میگن صغرن کاند او کبرا، چه در صغرا واقع شده بشه چه در کبرا. این دو حالت بود، مثال زدیم تموم شد. اما دو حالت دیگه، و این کان الخلف علی هیئت شکل ثانی، اگر قیاس خلف هیئت شکل ثانی رو داشته باشه، و وقع نقیض المطلوب فی الصغرا، نقیض مطلوب هم صغرای این قیاس خلف باشه، فرد و یکون و علی هیئت شکل اول، قیاس رد ما هیئت شکل اولو داره، نقیض نتیجه قیاس خلف در این شکل اول صغرا قرار میگیره. و الا یعنی اگر قیاس خلف ما بر هیئت شکل ثانی هست اما نقیض مطلوب در صغرا نیست بلکه در کبراست، و علا قیاس رد بر هیئت شکل سوم قرار میگیره و نقیض نتیجه هم صغراشه، و یقع نقیض نتیجه المحال ابدا فی الصغرا، در هر دو حال نقیض نتیجه محال یعنی نتیجه خلف که محال بود، نقیض این نتیجه علی ای حال در صغرای قیاس رد قرار میگیره. پس توجه کنید دو تا مطلب اینجا گفته شد. خلف بر در هر دو مطلب خلف بر هیئت شکل ثانی است، اما در مطلب اول، در صورت اول نقیض مطلوب صغراست، در صورت دوم نقیض مطلوب کبراست. در صورت اول خلف رد میشه به شکل اول، در صورت دوم خلف رد میشه به شکل سوم. در هر دو صورت نقیض نتیجه خلف صغرای قیاس مستقیمه، اگرچه نقیض مطلوب در یک حالت صغرای قیاس خلف بود و در یک حالت کبرای قیاس خلف بود، ولی در قیاس مستقیم فرق نمی کنه. در هر دو حالت نقیض نتیجه خلف صغرای قیاس مستقیم قرار می گیره. حالا مثال ها، دو تا مثال می زنیم. مثال اول که خلف بر هیئت شکل ثانی است و نقیض مطلوب صغراشه. ان لم یکن لا شیئا من جیم به فبعض جیم به، و لا شیئا من الف به نتیجه، فان لم یکن لا شیئا من جیم به فلیس بعض جیم الف، فلیس بعض جیم الف. این قیاس توجه کنید توضیح بدم.
صغراش متصل است، کبراش هم دیگه مسلم است. در صغرا فرض میشه که لا شیء من جنبه نباشد، پس مطلوب ما لا شیء من جنبه هست که بعدا قیاس مستقیم باید همین مطلوب رو نتیجه بده. در تالی نقیض این مطلوب رو قرار میدیم، فبعض و جنبه، این بعض و جنبه نقیض مطلوبه. حالا این نقیض مطلوب صغرا قرار گرفته، حملیه مسلم کبرا قرار گرفته، دوتا رو مقایسه کنید میدونید شکل، شکل دومه. بعض و جنبه لا شیء من الف به، حد وسط که به هست محموله در هر دو. اختلاف مقدمتینم که در شکل دوم لازمه مراعات شده، یکی موجب است یکی سالبه. کلیت کبرا هم که در شکل دوم لازمه مراعات شده، مثال طبق قانونه. حالا من نتیجه که میگیریم، نتیجه باز یک متصل است که به همون سوالی که گفتم نتیجه گرفته میشه. فإن لم يكن لا شيء من جنبه مقدم همون متصله اولای ماست، فليس بعض جيم الف نتیجه اصلی این قیاس خلفه. این نتیجه از کجا آید شده؟ از حاصل شده از تلفیق بعض جنبه و لا شيء من الف به. این دو تا رو وقتی تلفیق کنید نتیجه میشه ليس بعض جيم الف. حالا میخوام ردش کنیم به مستقیم. در رد مستقیم نقیض این نتیجه رو صغرا قرار میدیم و اون مقدمه مسلمه رو، اون حملیه مسلمه رو کبرا قرار میدیم، همون مطلوب اصلی خودمون رو نتیجه میگیریم. اینطور میشه لیسا بعض جین الف بود نقیض نتیجه، حالا میشه کل جین الف، این صغرا که نقیض نتیجه خلفه. لا شیء من الف به، این کبرا که همون مقدمه مسلم است، نتیجه فلا شیء من جیم به، فلا شیء من جیم به. این نتیجه همون مطلوبی که ما اول داشتیم که مقدم متصله اولای خلف نفیش میکرد. دقت کنید به این قیاس مستقیم، کل جیم الف لا شیء من الف به، شکل شکل اوله، چون حد وسط که الفه محمول در صغرا و موضوع در کبراست، پس این خلف رد شد به شکل اول، یعنی قیاس مستقیمی که خلف بهش رد شد بر هیئت شکل اول. شرایط هم هست دیگه، در تمام اینا شرایط هست دیگه، احتیاج به توضیح نداره. مثال دوم که در این مثال باید خلفمون هیئت شکل اول شکل دوم باشه و نقیض مطلوب کبرا باشه، یعنی متصله کبرا که نقیض مطلوب که تالی متصله قرار گرفته نیست کبراست. مثال توجه کن، کل الف به و ان لم یکن بعض جیم به فلا شیء من جیم به، نتیجه فإن لم يكن بعض جيم ب فلا شيء من الف جيم، فلا شيء من الف جيم. قیاس توجه کنید، حملیه مسلمه صغراشه کل الف ب، متصله کبراشه که در این متصله تالی هم ذکر شده، تالی همون نقیض مطلوبه، پس نقیض مطلوب کبرا قرار گرفته. متصله رو دقت کنید، ان لم یکن بعض جیم به، پس مطلوب ما بعض جیم به هست که در این مقدم نفی میشه. از قیاس مستقیم هم همین بعض جیم به رو باید نتیجه بگیریم. اگر بعض جیم به که مطلوب ما حق نباشه، نقیضش حقه فلا شیء من جیم به، فلا شیء من جیم نقیض مطلوبه. نقیض مطلوب رو با اون حملیه مسلمه که صغرا قرار گرفته مقایسه کنید، کل الف به لا شیء من جیم به، میبینید که شکل شکل دومه، حد وسط که به هست محمول در هر دو قرار گرفته. نتیجه که میخواد بگیرید از این دوتا، از تلفیق این دوتا نتیجه که گرفته میشه لا شیء من الف جیم هست. لا شیء من الف جیم رو تالی متصله دوم خلف قرار میدید، این هست نتیجه. حالا دقت کنید در خود نتیجه، نتیجه بود فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ جِنْبِ فَلَا شَيْءَ مِنْ الْعَلِفْتِينَ. فَلَا شَيْءَ مِنْ الْعَلِفْتِينَ همین نتیجه محالیست که از خلف گرفته میشه. حالا اگه بخوام رد کنیم به قیاس مستقیم، همین نتیجه رو نقیض میکنیم و صغرا قرار میدیم، چون قرار شد که صغرا قرار بدیم علایی های و صغرا قرار میدیم، کبرا رو اون مقدمه مسلمه قرار میدیم، نتیجه‌ای که عاید میشه همون مطلوب اصلی ماست. حالا توجه کنید قیاس مستقیم، بعض و الف جیم، بعض و الف جیم و کل و الف به فبعض و جیم به. در این قیاس مستقیم بعض و الف جیم نقیض نتیجه خلفه، کل و الف به همون حملیه مسلمیست که در قیاس خلف صغرا بود. این دوتا رو با هم مقایسه کنید ببینید شکل، شکل سومه، الف که حد وسط موضوع در هر دوست، نتیجه بعض و جینبه هست که همون مطلوب اصلی ماست. پس قیاس خلفی که بر هیئت شکل ثانی و نقیض مطلوب در او کبرا قرار گرفته بود، برگشت به قیاس مستقیمی که بر هیئت شکل ثالثه و نقیض نتیجه در او صغرا قرار گرفته. حالا دوباره عبارت رو میخونم. و این کان الخلف علا هیئت شکل ثانی، اگر خلف بر هیئت شکل ثانی باشد دو حالت اتفاق میفته. حالت اول، وقع نقیض المطلوبه فی الصغرا، در این صورت رد، یعنی اون قیاس رد، قیاس مستقیم یکون علا هیئت شکل الاول. و الا حالت دوم، اگر خلف بر هیئت شکل ثانی هست اما نقیض مطلوب در صغرا قرار نگرفته بلکه در کبرا قرار گرفته، فعلا هیئت، پس اون قیاس رد بر هیئت شکل ثالثه. و در دو حالت، هر دو حالت، چه نقیض مطلوب صغرای خلف باشه چه نقیض مطلوب کبرای خلف باشه، یقع نقیض نتیجه محال ابدا در صغرای قیاس رد. ابدا یعنی چه نقیض مطلوب صغرای قیاس خلف باشه و چه نقیض مطلوب کبرای قیاس خلف باشه، در هر دو حال نقیض نتیجه محال یعنی نقیض نتیجه خلف در صغرای قیاس مستقیم واقع میشه. اینم دو حالت دیگه، چهار حالت رو ما تا اینجا گفتیم، دو حالت دیگه باقی مونده که فصل تموم میشه. در این دو حالت، در این دو حالت خلف بر هیئت شکل سومه. در حالت اول نقیض مطلوب صغرای خلفه، در حالت دوم نقیض مطلوب کبرای خلفه. در حالت اول قیاس خلف بر میگرده به شکل ثانی، در حالت اول قیاس خلف بر میگرده به شکل ثانی، یعنی قیاس مستقیممون شکل ثانی. در حالت دوم قیاس خلف بر میگرده به شکل اول، یعنی قیاس مستقیممون شکل اوله. و در هر دو حالت نقیض نتیجه خلف کبرای این قیاس مستقیم قرار میشه. حالا عبارت رو میخونم بعد با مثال تصدیق میکنم مجدد باز به عبارت میپردازم. و این کان الخلف علا هیئت شکل ثالث، اگر خلف هیئت شکل ثالث رو داشته باشه و نقیض مطلوب در صغرای خلف قرار بگیره، فردو علا هیئت شکل ثانی، قیاس رد به هیئت شکل ثانی قرار میگیره. و الا، یعنی اگر خلف هیئت شکل ثالث رو داره اما نقیض مطلوب در صغراش نیست بلکه در کبراشه، پس فعلا یعنی قیاس رد بر هیئت شکل اوله. و یقع نقیض نتیجه خلف، نقیض نتیجه محال یعنی نقیض نتیجه خلف، یقع ابدا در هر دو حالت، در هر دو حالت، یعنی چه؟ نقیض مطلوب در صغرای خلف باشه و چه نقیض مطلوب در کبرای خلف باشه، در هر دو حال نقیض نتیجه در کبرای این قیاس مستقیم قرار میگیره. حالا مثال ها سبجه کنیم. مثال اول، مثال اول مال اونجاییست که خلف هیئت شکل ثالث داشته باشه اما نقیض مطلوب صغراش باشه. مثال اینه: ان لم یکن لا شیئا من جیم به و بعض و جیم به و کل و جیم الف فا این لم یکن لا شیء من جیم به و بعض و به الف. این قیاس خلفمونه، توجه کنید تشریحش کنم. متصل صغرای این قیاسه، حملیه مسلمه کبرای این قیاسه. پس تالی متصله که نقیض مطلوب صغرا قرار گرفته، خود متصله میگه اگر لا شیء من جنبه نباشه، میفهمیم که مطلوب ما لا شیء من جنبه هست، که اینو باید از قیاس مستقیمی که بعدا خلف و بشرت میکنیم نتیجه بگیریم. لا شیء من جنبه اگر این نباشد، بعد نقیضش هست، نقیضش فبعض جنبه هست. بعض جنبه نقیض مطلوبه که صغرا قرار گرفته. حالا این نقیض مطلوبو با حملیه مسلمه مقایسه کنید، میبینید شکل ثالثه، چون جیم که حد وسط موضوع در هر دوست، پس قیاس خود برایت شکل ثالثه. نتیجهی که این نقیض تالی، این نقیض مطلوب با اون حملیه میده عبارت است از بعض و به الف. این بعض و به الف در تالی متصلهی که نتیجه این خلف ذکر میشه، یعنی نتیجه خلف به این صورته. فعلا میکن لاشه امن جیم به که همون مقدم متصل اوله، فبعض و به الف که همون نتیجه است که از این گرفتیم، این از این تلفیق این دوتا گرفتیم. فبعض و به الف، فبعض و به الف نتیجه محاله که اگر بخواهیم قیاس رو رد کنیم و مستقیم، باید این نتیجه محال رو نقیض کنیم و کبرا قرار بدیم، اون مقدمه مسلمه رو صغرا قرار بدیم. حالا قیاس مستقیم اینطور میشه، قیاس مستقیم اینه: کل جیم الف لا شیء من ب الف فلا شیء من جیم ب فلا شیء من جیم ب. کل جیم الف مقدمی مسلمی بود که خلف هم مشتمل برش بود. لا شیء من ب الف نقیض نتیجه خلفه، نتیجه خلف بود بعد و ب الف، نقیضش میشه لا شیء من ب الف. این کل جیم الف و لا شیء من ب الف که یک قیاس مستقیمه، بر هیئت شکل ثانیست، زیرا که الف که حد وسط محموله بر هر دوست، نتیجه که میگیریم فلا شیء من جیم ب هست که همون مطلوب اصلی ماست. خب مثال دوم که خلف بر هیئت شکل ثالثه و نقیض مطلوب کبراش قرار گرفته، یعنی متصل کبراست. مثال رو توجه کنید: کل جیم الف و این لم یکن لا شیء من جیم به فبعض و جیم به. نتیجه و این لم یکن لا شیء من جیم به فبعض و الف به. حالا دقت کنید، قیاس رو تشریحش کنم. صغرای ما کل جیم الفه که حملیه است، کبرا این لم یکن لا شیء من جیم به فبعض و جیم به هست که متصل است. مقدم این متصل رو توجه کنید، میگه این لم یکن لا شیء من جیم به، پس لا شیء من جیم به مطلوب ماست که باید از قیاس مستقیم نتیجهش بگیریم. بعد در تالی نقیض این مطلوب میاد، فبعض و جیم به، بعض و جیم به نقیض مطلوبه که کبرا قرار گرفته، در کبرای قیاس آمده. پس صغرا کل جیم الفه، نقیض مطلوب را هم که در کبراست با این صغرا ضمیمه میکنیم، میشه کل جیم الف و بعض و جیم به. مقایسش کنید، ببینید که بر شکل سومه، چون جیم در هر دو موضوع قرار گرفته، جیم در هر دو موضوع قرار گرفته، پس شکل سومه. نتیجهی که این کل جیم الف و بعض جیم ب میده عبارت است از بعض و الف ب، بعض و الف ب. حالا بعض و الف ب رو تالی متصلهی که نتیجه خلفه قرار میدیم، نتیجه خلف اینطور میشه: فعلا یک لا شیء من جیم ب که همون مقدم متصل اوله، و بعض و الف ب که همین نتیجه است که از این دوتا گرفتیم. حالا این تبرع الف به نتیجه کاذبه، نتیجه محاله، اینو باید نقیض کنیم، کبرا قرار بدیم، مقدمه مسلمه رو صغرا قرار بدیم. در این صورت این قیاس خلف رد شده به شکل به قیاس مستقیم، که اون قیاس مستقیم حتما بقیت شکل اوله. اما اون قیاس مستقیم اینه، کل جیم الف ولا شیء من الف ب فلا شیء من جیم ب فلا شیء من جیم ب. کل جیم الف اون مقدمه مسلمه ما بود، لا شیء من الف ب نقیض نتیجه بود، نتیجه بود فبعد و الف ب نقیضش میشه لا شیء من الف ب. توجه کنید به این دوتا، مقایسهشون کنید، این شکل اوله، چون الف که حد وسطه، محمول در صغرا و موضوع در کبراست، نتیجه فلا شیء من جیم ب هست که همون مطلوب اصلی ماست. بنابراین قیاس رفت به قیاس مستقیمی که بر هیئت شکل اوله و نتیجه مطلوب رو داد. حالا عبارت توجه کنید، و این کان الخلف علی هیئت شکل ثالث و وقع النقیض مطلوب در صغرا، پس قیاس رد بر هیئت شکل ثانی واقع میشه. و الا یعنی اگر خلف بر هیئت شکل ثالث هست ولی نقیض مطلوب صغرا نیست بلکه کبراست، فعلی هیئت، یعنی قیاس رد بر هیئت شکل اول میاد، و در هر دو صورت یقع نقیض نتیجه محال در قیاس مستقیم در کبرا، در کبرای قیاس مستقیم واقع میشه. ما مثال نزدیم، یتبین جمیع ذلک بالامتحان، حقانیت این مطالبی که گفتیم با امتحان معلوم میشه، یعنی با مثال هایی که الان زده شد معلوم شد که مطالب همه درسته. این مثال ها تماما در صفحه 323 اساس الاقتباس در جدولی که ذکر کرده شده اشارتن آمده، مثالا به این صورت نیمده، اشاره شده. البته توجه کنید اساس الاختباسی که من دارم چاپ اوله که مال 1326ه، تو این مثالا غلط داره، تو این مثالا غلط داره. من به افستی های این اساس الاختباس گاهی مراجعه کردم، دیدم که جدولا رو تغییر دادن، اون جدول اصلی که تو چاپ اصله نیست، شاید در اونجا تصحیح کرده باشه، ولی اگر تصحیح نکرده باشه ملاحظه داشته باشید که جدول در این صورت در بعضی مثالاش غلطه. این مثالی که گفتم همین صورتی که گفتم درسته، اونجا غلط چاپی داره. با همین توضیحی که دادم اگه مراجعه کنید بعضی از غلطه اونم اگر در افتتیا غلط باشه و تصحیح نکرده باشن شما تصحیح میکنید، ولی مثالی که در اساس الاقتباس هست به این صورت نیومده، فقط اونجا جدول بندی شده. حالا مراجعه میکنید ببینید بیش از این حساس دو صفحه جدول داره اونجا. خب نهج هشتم هم تمام شد و انصافا نهج سنگینی بود. نهج نهم که خیلی شاید معطل نشیم، انشاءالله این مقدر سریع تر میخونیم، درباره علوم برهانیه است. مطالب کمی در مورد علوم برهانیه ایشون ذکر میکنه، چون صناعات خمس برهان است و خطابه و جدل و شعر و سفسطه. مصنف در این نهج به هر پنج تا اشاره میکنه، ولی اساس بحث رو برهان میاره، به بقیه کار نداره، اون چهار تا دیگر رو حذف میکنه. بعد در نهج دهم در نهج دهم اشاره مختصری به مغالطه یعنی سفسطه میکنه. پس از این پنج تا در این نهج فقط به برهان میپردازه، در نهج دهم مقدار مختصری به مغالطه و سفسطه میپردازه، اون سه تا دیگه حذف میشه، یعنی شعر و خطابه و جدل دیگه در این کتاب بحث نمیشه. لذا در اینجا در نهج نهم میگه و فیه بیان قلیل للعلوم البرهانیه، چون بحث رو در برهان پیاده کرده اینطوری حرف میزنه. البته در فصل اول این نهج نهم 6 تا فصل داره. فصل اولش اشارتون الى اصناف قیاسات من جهت موادها و ایقاع حال تصدیق. در این فصل اول اشاره به هر پنج قسمه، اختصاص به برهان نداره. از فصلهای بعد دیگه برهان شروع میشه. در این فصل اشاره به هر پنج ماده است. میدونید که قیاس صورتی داره، ماده‌ای داره. صورت همونیست که هیئت اشکال رو درست میکنه. یعنی گاهی صورت شکل اول رو داره، گاهی صورت شکل ثانی داره، گاهی صورت شکل ثالث، گاهی به صورت اقترانی حمله، گاهی به صورت اقترانی شرطی، گاهی به صورت استثنایی. اینا صور قیاسه. اما این صور روی ماده پیاده شده که اون ماده یا یقینیه یا مظنونه یا مشکوکه یا باطله. بالاخره یه ماده خاصیه، یه قضیه سی حالتی داره. این مواد قیاسه. صورت قیاس رو تا حالا بحث کردیم. ماده قیاس هم تا حدی، ماده قیاس رو هم در نهج ششم بحث کردیم. حالا اینجا باز اشارتاً همون موادی که در نهج ششم گفتیم اینجا اشاره میکنیم، مختصراً اشاره میکنیم. پس بحثی که در این فصل داریم بحث در مواد قیاساته. وقت این مواد قیاسات تصدیق به ما میدن، برای ما تصدیق ایجاد میکنن. اگر ماده یقینی باشه تصدیق یقینی میاره، اگر ماده متخیل باشه تصدیق در حد تخیل و هاکذا. پس نحوه تصدیق هایی که این قیاسات ایقاع میکنن فرق میکنه، چون مواد فرق میکنه. اینا رو ما توضیح میدیم در این فصل. پس در این فصل ما به توضیح مواد اقیسه میپردازیم و توضیح این تصدیق های مختلفی که از این مواد حاصل میشه. اشارتون الى اصناف قیاسات من جهت موادها و ایقاع حالتها. قیاسات همونطور که گفتم اشاره کردن پنج تا هستن. پنج نوع قیاس ما داریم که مقدمات اینها سلام علیکم، که مقدمات اینها مختلف هست. یک قیاسمون برهانه، مقدمش عبارت هست از مقدمهی که واجب است قبولش. مقدمهی که واجب است قبولش گاهی ضروریست، گاهی ممکنه. لازم نیست که حتما ضروری باشه تا قبولش واجب باشه. بعضی مقدمات جهتشون جهت امکانه و در این حال قبولشون واجبه. وقتی میگیم الانسان و کاتبون بل امکان، یک قضیه ممکنه است ولی واجب است قبولش، یک قضیه حقه، در برهان قرار میگیره. اینطور نیست که مقدمات برهان ما حتما ضروری باشه. مقدمات برهانمون گاهی ضروریه گاهی ممکنه، ولی باید این ضروری و ممکن طوری باشه که قبولش واجب باشه. یعنی یا جز مثال، یا جز مثلا اولیات باشه، یا جز تجربیات باشه. همون شیشتایی که شمردیم، شیشتا شمردیم واجب قبوله ها رو، باید یکی از اون اقسام باشه. در صفحه 213 شمردیم اقسام واجب قبوله ها. مقیاسات برهانی مؤلفند از مقدماتی که واجب است قبولشون، که در صفحه 213 بیان کردیم که این مقدمات 6 قسمه. فإن کانت ضروریتن، گروهی گفتن حتما مقدمه برهان باید ضروری باشه. مصنف در اینجا رد میکنه اونها رو، میگه نه، میتونه ضروری باشه، میتونه ممکنه باشه، فقط باید واجب باشد قبولش. همین دیگه، حالا ممکن بود یا ضروری بود فرقی نمیکنه. اگر ضروری بود نتیجه هم ضروریه، اگر ممکنه بود نتیجه ممکنه است. ولی بالاخره برهان برهانه، قیاس برهانه در هر دو حالت. نتیجهش گاهی ضروری است چون مقدمات ضروریه، نتیجه گاهی ممکن است چون مقدمات ممکن است. ولی بالاخره قیاس برهانه به خاطر اینکه مقدمات واجب قبولها هستند. و این کانت این مقدمات ضروریتن، یستنتج از این مقدمات ضروری علا نحو ضرورت مقدمات. ضروری نتیجه گرفته میشه به همون نحوی که مقدمات ضرورت دارن. اگه مقدمات ضرورت ذاتی دارن نتیجه هم ضرورت ذاتی، مقدمات ضرورت وقتی دارن نتیجه هم ضرورت وقتی داره. او ممکن هستن، یا اگر مقدمات ممکنه باشن بازم میشه، اما یستنتج من حل ممکن، از این ممکنات باز ممکن نتیجه گرفته میشه، نتیجه همونم ممکنه. این قیاس برهانه، قیاسیست که به صورت برهان باشه. مقدماتش عبارت هست از مقدماتی که واجب قبول ها، اهم از این که ضروری باشن یا ممکن باشن. جدل مقدماتش عبارت هست از مشهورات و تقریریات، اونایی که مورد اقراره، مورد قبول خصمه. مشهوراتو نیست که عامه مردم قبول دارن، آراء محموده است، در بین همه معروفه. تقریریات اونیست که خصم ما قبول داره، که اینا رو در نهج ششم گذروندیم. برای روشن شدن این فرق رجوع به نهج ششم لازمه. و جدلی قیاس جدل مؤلف است از مشهورات و تقریریات. کانت واجبتن او ممکنتن، باز این مشهورات واجب باشند یا ممکن باشند فرق نمی کنه. در بعضی نسخ داریم او ممکن او ممتنعتن، یا حتی اگر ممتنع هم باشن جدل از اونها تشکیل میشه، واجب باشن میتونن مقدمات جدل قرار بگیرن، ممکن هم باشن میتونن، حتی ممتنع هم باشن برابر بعض نسخ میتونن. ول خطابیه قسم سوم، قیاس خطابی. قیاس خطابی قیاسی است که ازش زن متولد میشه، لذا مقدماتش تماما مدنونند و مقبولند و همونایی که دیگه ایجاد زن میکنند. ول خطابیه مؤلفتون من المدنونات والمقبولاتی که مشهور نیستن، چون مقبولات دو قسمند، مقبولات مشهوره، مقبولات غیر مشهوره. مقبولات مشهوره جزء مقدمات جدلند، مقبولات غیر مشهوره به اعتبار اینکه یک طرفش ترجیح داده میشه به حساب مضمونات میاد، چون در خطاب زن مطرحه، در زن هم باید یک طرف ترجیح داده بشه، در مضمونات یک طرف ترجیح داده بشه، در مقبولات هم اگر یک طرف ترجیح داده بشه به حساب مضمونات میاد و میتونه مقدمه خطاب قرار بگیره. و ما یشبه هما، آنچه که شبیه مضمونات و مقبولاته، شبیه مضمونات و مقبولات رو قبلا داشتیم، عبارت از مشهورات فی باد الرأی، در همون صفحه 213 گفتیم مشهورات فی باد الرأی، یعنی مشهوراتی که در ابتدای نظر به نظر مشهور میرسه ولی بعد که دقت کنیم گاهی از اوقات ممکنه از شهرت در بیاد و حتی کاذب در بیاد، ولی بالاخره برای شما یه زنی تولید میکنه چون ابتداعاً مشهور به نظر میاد. کیف کانت، این مقدمات مضمونه و مقبوله هر طور باشن، یعنی باز واجب باشن، ممکن باشن، ولو کانت ممتنعتن، حتی اگر ممتنع هم باشن باز میتونن مقدمه خطابه قرار بگیرن. پس سه قسم رو خوندیم، قیاس برهان، قیاس جدل و قیاس خطابه، و معلوم شد که مقدمات اینها چیست. دو قسم دیگه که شعر و سفسطه میفته برای جلسه بعد. و الحمدلله رب العالمین.